سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا کنون فیصله نهایی نشده. و از اعلام همه‌گیری ویروس کرونا یک سال گذشت. این ویروس تا کنون بیش از 2.5 میلیون نفر را در سر تا سر جهان به کام مرگ کشانیده است. جزئیات امین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته. نگاه اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
انتظار می رود دسته دیگری از زندانیان افغان در ایران هفته آینده به افغانستان سپرده شود. در ادامه سرکوب معترضان در بلاروس نیروهای امنیتی دهاتن را در منسک بازداشت کرده و مجلس سنای ایالات متحده مری گارلند را به عنوان لوئیس آرنوال و وزیر عدلیه امریکا تایید کرد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که شمار دیگر زندانیان افغان از ایران روز دوشنبه هفته آینده به افغانستان انتقال داده خواهند شد. در خبرنامه این وزارت که امروز نشر شد اما گفته نشده که در مرحله دوم به چه تعداد از افغانهای زندانی در ایران به حکومت افغانستان تسلیم داده خواهند شد. پیش از این مقامهای محلی ولایت هرات گفتند که دولت ایران 306 زندانی افغان را روز چهارشنبه در مرز اسلام قلعه به حکومت افغانستان سپرد. در خبرنامه وزارت خارجه گفته شده که این زندانیان طبق موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل و تهران میعاد باقیمانده حبسشان را در داخل افغانستان سپری میکنند. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل در ماه نوامبر پارسال گفته بود که حدود 20,000 افغان در ایران زندانی اند و تهران آماده است که آنها را به حکومت افغانستان بسپارد. به اساس گزارش ها این افغان ها به اتهام های مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر راهی زندان های ایران شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ممنوعیت بر ترانه‌خوانی دانش آموزان دختر بالاتر از سن 12 سال واکنش نشان داد. این کمیسیون امروز در اعلامیه گفت حق آموزش، آزادی بیان و دسترسی به مهارت های هنری از حقوق اولیه و اساسی همه کودکان بدون تبعیض مبتنی بر سن و جنس است. در اعلامیه آمده که ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی های کودکان خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنوانسیون های حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان به ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق طفل است. پیش از این دیدبان حقوق بشر نیز در این باره واکنش نشان داده بود. پاتریشا گاسمن مدیر بخش آسیایی این نهاد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بسیار نگران کننده است در وضعیتی که به گفته او خشونت مانع کار و فعالیت زنان و مشارکت کامل آنها در زندگی اجتماعی می شود، دولت افغانستان به این محدودیت ها می افزاید. وزارت معارف با اتخاذ تصمیم تازه دستور داده که پس از این دختران دانش آموز بالاتر از 12 سال در همایش هایی که شرکت کنندگان آنها کاملا زن نباشند نباید سرود بخوانند. نجیبه آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تصمیم در این باره با درخواست خانواده های دانش آموزان اتخاذ شده است. حشمت الله شهیدی کرکتباز افغان در دومین بازی تست در برابر تیم زیمبابوه 200 دوش انجام داد. اصغر استانگزای کپتان تیم ملی کرکت افغانستان پس از 164 دوش از بازی خارج شد. این ریکارد مهم به هر دو کرکتباز به حساب می آید. بازی میان تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عرب روان است. در اولین بازی تست زیمبابوه برنده شد. قرار است سلسله سه بازی 20 اوره میان افغانستان و زیمبابوه روز سه‌شنبه هفته آینده آغاز شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دست کم 5 معترض در شهرک میایینگ برما یا میانمار امروز کشته شدند. این را یک گواه رویداد و رسانه‌های داخلی گفتند. برما از زمان کودتای نظامی به این طرف با آشوب روبروست. اردو ماه گذشته دست به کودتا زد و آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی برما را برکنار و بازداشت کرد. برما روزانه شاهد تظاهرات علیه کودتای نظامی است. معترضان خواستار برگشت دموکراسی در برما هستند. به اساس گزارش‌ها دهاتن در جریان تظاهرات در آن کشور تا کنون کشته شدند. نیروهای امنیتی بر چند آپارتمان در منسک پایتخت بلاروس شب هنگام هجوم برده و دهاتن را دستگیر کردند. این اقدام به دنبال سرکوب جاری معترضان صورت گرفته است. معترضان از الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس می‌خواهند که استعفا کند. فعالان حقوق بشر و رضاکاران گفتند پلیس خانه‌های بسیاری این افراد را در مناطق لیب یاتسنی و باراوایا تلاشی کرده است. بر اساس فهرست تازه‌ای که از سوی گروه موسوم به ابتکار داوطلب مستقل ارائه شده، بیش از 100 تن بازداشت شده و اکنون در توقیف به سر می‌برند. هیچ توضیح رسمی در این باره داده نشده است. سرکوب معترضان ضد لوکاشنکو از ماه آگوست پارسال به این طرف روان است. لوکاشنکو 66 ساله که از سال 1994 در قدرت است، برای یک دوره 6 ساله دیگر برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است. ده هزار تن از شهروندان بلاروس طی تظاهرات این انتخابات را پر از تقلب خواندند. و مجلس سنای ایالات متحده مریک گارلند نامزد پیشنهادی رئیس جمهور جو بایدن را برای مقام لوی سرنوالی و وزارت عدلیه امریکا تایید کرد. او بروز چهارشنبه با 70 رای موافق در مقابل 30 رای مخالف تایید سنا را به دست آورد. میچ مکانل رهبر اقلیت در مجلس سنا یکی از 20 سناتور جمهوری خواه بود که به گارلند 68 ساله رای مثبت داد. مکانل در سال 2016 تلاش موفق برای جلوگیری از نامزدی گارلند به مقام ستر محکمه را رهبری کرده بود.
57 دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. آنچی را در ادامه میشنوید. واشنگتن در مورد خروج نیروهایش از افغانستان تا هنوز فیصله نهایی نکرده و در حال بررسی وضعیت است. این را وزیر خارجه ایالات متحده گفته. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. از یک مقام امنیتی افغان در مورد گزارش ها در پیوند به سقوط ولسوالی المار ولایت فاریاب پرسیده ایم.
ولسوالی المار نه تنها اینکه سقوط نکرده، بلکه نیروهای پلیسی که در کماندانی امنیه ولسوالی المار گیر مانده بودند توسط کماندوهای ما نجات داده شدند.
امروز مصادف است با 20مین سالگرد تخریب مجسمه های بودا در بامیان. نگاهی خواهم انداخت به 20 سال پیش و پیامدهای بعد از آن.
آدم اولین انفجار کلانی که دمی بودی کلان شدن همی دو تا پای از رقت کرد. باز ما رو نمینج از رسپان با این وقت از مغارا باز می آوردیم. دمی فرقی بود، در فرقی بود استاد می شدیم، باز در بازیر برمه می کردیم.
در مسائل بین المللی از یک سالگی شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن بر جهان گزارش خواهیم داد و در نیمه دوم برنامه هفتوار حقوق اطفال هم نشر می شود. از شما دعوت می کنم تا برادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. وزیر خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن درباره خروج نیروهایش از افغانستان فیصله نهایی نکرده و هنوز هم در حال بررسی وضعیت است. آنتونیو بلینکن در نشست با کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان این کشور از نظارت از روند صلح با گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان هم خبر داده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان روند گفتگو با سیاستیون را در پیوند با روند صلح در داخل کشور افزایش داده و در ادامه این دیدارها رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته با برخی از رهبران سیاسی ملاقات کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه گفتگوهای صلح افغانستان با گذشت هر روز وارد مرحله حساسی می شود، اما امریکا هنوز هم در پیوند با یک بخش مهمی توافقنامه‌اش با طالبان فیصله نهایی نکرده است. خروج تمام نیروهای خارجی تا پایان ماه می موضوعی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا می گوید که هنوز هم تحت بررسی قرار دارد. آقای بلینکن روز گذشته در کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا گفت که تا به حال فیصله نهایی در پیوند با خروج و یا عدم خروج نیروهای این کشور از افغانستان صورت نگرفته است. اما موضوع آنان در پیوند با پایان دادن به این جنگ روشن است و می خواهند که سربازانشان به خانه هایشان برگردند. وزیر امور خارجه همچنین به ضرورت تسریع روند صلح افغانستان اشاره کرده گفت امریکا تنها تلاش نمی کند بلکه می خواهد که به شمول سازمان ملل کشورهای همسایه افغانستان را نیز در این تلاش ها سهم سازد چون آنها در آنجا منافع خود را دارند و بر این روند تأثیر دارند. انتونی بلینکن همچنین گفت که از روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان نظارت میکند و میبیند که یا طالبان به تعهدات خود عمل میکنند یا نه. امریکا در حالی از نظارت از گفتگوها و پیشرفت این گفتگوها خبر میدهد که حکومت افغانستان گفتگوها با سران سیاسی را در داخل کشور به منظور رسیدن به یک بینش واحد شدت بخشیده است. به تازگی رئیس جمهور غنی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، رئیس های ولس جرگه و مشران جرگه، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستام، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد و برخی از سیاسیون دیگر دیدار کرده است. ریاست جمهوری هدف از این دیدارها را تقویت اجماع ملی در پیوند با صلح عنوان میکند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت
در این نشست همه اشتراک کنندگان بر ادامه حمایت از هیئت دولت افغانستان تاکید کردند و افزودند که دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی باید به تلاش‌هایش در این راستا ادامه دهند.
از سوی دیگر گفتگوها در دوحه در پیوند با مراحل بعدی گفتگوهای صلح افغانستان ادامه دارد. در تازگی ظلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با سادات اونال معین وزارت خارجه ترکیه دیدار کرده و روی روند صلح افغانستان گفتگو کردند. این دیدار در حال صورت میگیرد که به نقل از رسانه ها قرار است نشستی در ترکیه تحت نظارت سازمان ملل متحد و با اشتراک امریکا، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در پیوند به صلح افغانستان به تاریخ 27 مارچ برگزار شود. اما رادیو آزادی تا به حال نتوانسته تاریخ نشست را به گونه مستقل تایید کند. از سوی دیگر دیبرا لاینز رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در قطر است و روز گذشته با هیئت طالبان و مقام‌های وزارت خارجه قطر دیدار کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید آنان در دیدار با بانو لاینز بر عمل کردن توافقنامه دوحه تاکید کردند.
در نشست بر علاوه بر وضعیت افغانستان در مورد مذاکرات بین الافغانی عملی شدن پیمان دوحه و رهایی زندانیان ختم کردن لیست سیاه و طرح جدید پیشنهاد شده از سوی امریکا بحث صورت گرفت. از سوی امارات اسلامی افغانستان گفته شد که موضوع طرح تحت غور و بررسی قرار دارد.
سفر بانو لاینز به قطر پس از آن صورت گرفت که امریکا خواستار سهم گرفتن بیشتر سازمان ملل در روند صلح افغانستان شد. در کنار این وزیر خارجه امریکا پیش از این در نامه به رئیس جمهور غنی نوشته بود که در داخل افغانستان در پیوند به صلح اجماع داخلی را تقویت کند و این روند تسرع یابد. اما در کنار این همه چیزی که مهم است همکاری صادقانه کشورهای منطقه در پیوند به صلح افغانستان است، چیزی که درباره آن دیدگاه‌های مثبت منفی وجود دارد.
در این گزارش از تحولات تازه در روند صلح افغانستان شنیدید. روسیه هم کنفرانس را در رابطه به صلح افغانستان در 18 ماه مارچ در نظر گرفته. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در نشست خبری مشترک با امتایان ترکی و قطریش در قطر گفت که کنفرانس روسیه یک پروسه رقابتی نبوده بلکه هدف آن کمک به گفتگوهای صلح است که در دوحه قطر جریان دارد. در این حال ائتلاف برای ایجاد صلح مستقر در ایالات متحده آمریکا از دولت این کشور می‌خواهد که آزادی‌های به دست آمده زنان افغان را قربانی مصلحت‌های سیاسی نکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها از طرح تشکیل حکومت موقت و به حاشیه رفتن نقش زنان افزایش یافته است، اکنون اداره ائتلاف برای ایجاد صلح در آمریکا از دولت بایدن خواسته تا آزادی های به دست آمده زنان افغانستان را قربانی مصلحت های سیاسی نکند. این اداره میگوید به شدت نگران است که تلاش های ایالات متحده برای تسریع در روند صلح بین الافغانی منجر به عدم اولویت دهی به حقوق زنان و مشارکت معنادار آنها در روند صلح شود. اداره ائتلاف برای ایجاد صلح همچنان از کنگرس امریکا میخواهد تا از نزدیک بر تعاملات ایالات متحده بر روند صلح افغانستان نظارت کند. ائتلاف برای ایجاد صلح در یک شبکه جهانی پیشرو با عضویت بیش از 130 سازمان است که برای پایان دادن به درگیری‌های خشونت‌آمیز و ایجاد صلح پایدار در سراسر جهان کار می‌کند. این در حالی است که روز گذشته نهاد برابری برای صلح و دموکراسی 100 هزار امضا را از زنان 15 ولایت افغانستان گردآوری کرده و این زنان نگرانی‌هایشان را از روند صلح و از دست دادن دستاوردهایشان بیان کردند. الهه ساحل، فعال عرصه حقوق زنان، با انتقاد از نقش حکومت در کمرنگ نشان دادن نقش و حضور زنان در گفتگوهای صلح میگوید حکومت میخواهد تحت هر شرایطی با طالبان صلح کند، حتی اگر با این صلح حقوق زنان پایمال شود.
ما در 8 مارچ امسال هم به خیابان آمدیم و فریاد زدیم که باید حق برابر داشته باشیم. زخم سیاسی خود باید داشته باشیم. ما میخوایم حضور داشته باشیم. این گونه نیست که ما اگه به دانشگاه ها میریم و به مکاتب میریم باید سهم سیاسی خود معامله بکنیم. نه، ما در همه ابعاد آدمهای با تجربه داریم. بسیار قوی هستند، در 18 سال سر خود کار کردن، دکتر زن داریم، ماستر زن داریم، لیسانس زن داریم و زنان آگاه شدن، کتابخوان شدن و به شدت متفاوت از زنان 18 20 سال پیش هستند.
حکومت افغانستان همواره گفته است که اجازه نمی‌دهد دستاوردهای زنان و حقوق بشر قربانی روند صلح شود. تهدیدها علیه زنان فعال در جامعه نگرانی دیگر زنان و نهادهای حامی آنان در سطح بین‌المللی است. بر بنیاد آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان از آغاز سال 2021 تا کنون 8 زن که در عرصه‌های مختلف جامعه فعالیت داشتند به گونه هدفمند کشته شدند و 9 زن دیگر زخم برداشتند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی میگوید افزایش تهدیدها نگرانی‌ها را از کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه افزایش داده است.
از جانب دیگر مسئله مشارکت زنان، مسئله برابری جنسیتی از مسائل است که در او زمینه مشکلات وجود داره و نگرانی های وجود داره. انتظار داریم که ما در مجموع بتوانیم در سال آینده بر برخی از این مشکلات فائق شویم.
مسئله حقوق زنان یکی از مهمترین موضوعات در گفتگوهای صلح و حل و فصل سیاسی در افغانستان بوده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر از اولویت‌های حکومت برای تامین صلح پایدار است.
بر علاوه تمام خواسته مردم افغانستان، حفظ ارزش‌های ملی ما و آنهایی که در جریان 20 سال گذشته به دست آمده و فعلا در کشور نهادی نشده، برای جناب جمهوری اسلامی افغانستان از ارزش و اهمیت خاص برخوردار بوده و برای حفظ آن از هیچ نوع تلاشی دریغ نخواهد کرد.
ائتلاف ایجاد صلح مستقر در ایالات متحده گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان را از زمان توافقنامه صلح طالبان و دولت ترامپ در سال گذشته بی‌ثمر می‌داند. این اداره همچنان دولت انتقالی، آتش‌بس دائمی و قانون اساسی و ساختار دولت را سه چارچوب پیشنهادی برای صلح افغانستان عنوان می‌کند. در این نوشته آمده است که زنان و دختران افغانستان دستاوردهای فوق‌العاده‌ای در 2 دهه اخیر داشتند. با این وجود به باور این ائتلاف اولویت ندادن حقوق زنان در روند صلح و مشارکت کمرنگشان در این روند جایگاه زنان را در آینده متزلزل می‌کند. در این نوشته تاکید شده که ایالات متحده باید از تمام اهرم‌های نفوذ موجود برای حفظ دستاوردهای زنان افغانستان استفاده کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اعضای شورای ولایتی فاریاب به سقوط ولسوالی المار این ولایت خبر دادند. به گفته آنها ولسوالی المار ظهر امروز به دست طالبان سقوط کرد و چندین نیروی امنیتی اسیر کشته و زخمی هم شدند. اما دفتر مطبوعاتی قول اردوی شاین در شمال چیز دیگر میگوید. در این مورد همکارم مصاحبه ای را با محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاین انجام داده و در نخست در مورد گزارش ها در رابطه به سقوط ولسوالی المار از او پرسیده.
نه تنها که ما این را تایید نمی کنم بلکه یک گپ کاملا غیر واقع بینانه هستن. ولسوالی المار نه تنها اینکه سقوط نکرده بلکه نیروهای پلیس که در کماندانی امنیه و ولسوالی آلمار گیر مانده بودند توسط کماندوهای ما نجات داده شدند.
چه وقت نجات داده شد؟
بعد از ظهر دقیقا حوالی ساعت یک و چند دقیقه کماندوها وارد ولسوالی شدند، نیروهای پلیس را از اونجا نجات دادن چون اونا دیر مانده بودن در اونجا، کمی روحیهشان به هم ریخته بودن، اینا را در بیز انجینری که مربوط به اردوی ملی هستن انتقال دادن. در حال حاضر کماندوها در ولسوالی و کماندانی امنیه وجود داره، موجود هستن. حملات هوایی هم که امروز ساعت 10 بجه بالای یک تجمع دشمن در مربوطات ولسوالی آلمار اجرا شد، خوشبختانه 15 تروریست طالب به شمول 3 فرد کلیدیشان کشته شدن، تعداد سلاح و تجهیزاتشان هم از بین رفتن و همزمان عملیات هوایی با عملیات‌های زمینی نیروهای دفاعی و امنیتی در حال حاضر هم در مربوطات ولسوالی آلمار جریان دارد.
چه روز میشد که محاصره بودن اینا؟
ما دقیقا از چند روزش نمیفهمم، ولی اون چی که به اطلاعات ما گرفتم اینا در همون ولسوالی بودن که بالاخره همراه طالبا درگیر بودن و راههایی که منتهی به ولسوالی میشده بودن تقریبا سر از اینا توسط طالبا برتشتن و اونمو راها توسط کماندوهای ما باز شدن و حلقه محاصره ای که دشمن داشتن و حلقه محاصره توسط نیروهای هوایی و کماندوها در هم شکسته شدند.
از نیروها هم تلفات بوده خبر می رسد
که مربوط به ما میشن، صرف 2 نفر از منصوبین نیروهای دفاعی و امنیتی ما زخمی گزارش شدن، ولی دیگر تلفات تا الان از خدا شخصا به ما گزارش داده نشده. از مردم ملکی هم الحمدلله کدام تلفات و ضایعاتی ندارن.
به نظر شما ولسوالی آلمار چقدر مهم است؟
نه تنها ولسوالی آلمار بلکه در هر جایی که در اونجا ازدحام مردم وجود دارد، سکونت مردم زیاد زندگی میکنند، برای نیروهای دفاعی و امنیتی مهم هستند و نیروهای دفاعی و امنیتی در قبال تامین امنیت مردم متعهد هستند و جز مکلفیت های خود میدانند. به او اساس هر جایی که در شرایط مشابهی مثل آلمار قرار بگیره طبعا نیروهای دفاعی و امنیتی وارد عمل میشن و برای از بین بردن لانه های توریستی دشمن اقدام میکنند.
پیوستن قماندان امنی آلمار با صفوف طالبان واقعیت داره؟ شما خبر دارین از این موضوع؟
در مورد چیزی نمیدانم، من فقط صرف یک اطلاع دارم که یک نفر پلیس به طالبان تسلیم شدن، ولی از جزئیاتی که مشخص شده او پلیس کی بودن، چه کسی بودن، چه موقفی داشتن، هیچ چیزی معلومات ندارم.
بله، وضعیت فعلا در آلمار چگونه است؟
عملیات های ما جریان داره، عملیات های زمینی و هوایی جریان داره. البته نیروهای دفاعی و امنیتی بر بازار و ولسوالی و کماندانی امنیه حاکم هستن و این عملیات انشاءالله انکشاف داده میشه به اطراف، یعنی در قریه‌جات اطراف بازار ولسوالی.
فعلا تعمیر ولسوالی آلمار با دست کی است؟ با دست شماست و یا با دست مخالفین؟
شخصاً در حال حاضر کماندوها در ولسوالی و در کماندانی امنیت کماندوها هم دارن.
محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شوین در شمال بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. فدراسیون بین المللی خبرنگاران در گزارش گفته که در ماهای اخیر بیش از 300 خبرنگار زن به دلیل تهدیدهای امنیتی شغلشان را در افغانستان ترک کردند. این فدراسیون افزوده که نگران وضعیت بحرانی خبرنگاران افغان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت بد امنیتی، ترورها و هدف قرار دادن فعالان اجتماعی به ویژه خبرنگاران، نگرانی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران را برانگیخته است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران نگرانی خود را از ترور خبرنگاران در افغانستان بیان کرده است. این نهاد در گزارشی که روز پنج شنبه نشر کرده نوشته که در ماه‌های اخیر بیش از 300 خبرنگار زن به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور به ترک شغلشان شدند. در این گزارش نوشته شده که هدف قرار دادن خبرنگاران زن به ویژه ترورهای اخیر برخی مدیران رسانه‌ها را مجبور کرده تا از استخدام کارمندان زن صرف نظر کنند. در گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگاران آمده که از زمان آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان تا کنون حمله در برابر خبرنگاران توقف نیافته. در این گزارش به نقل از آنتونی بلانکر دبیر کل این فدراسیون آمده، دولت افغانستان باید تلاش های خود را برای محافظت از خبرنگاران که هر روز جان خود را در خطر می اندازد افزایش دهد و کشور را مطلع کند. IFG به شدت نگران موج خشونت‌های اخیر در برابر خبرنگاران زن است که آنان را به دلیل ترس از امنیت مجبور به ترک شغلشان می‌کند. خدیجه محمدی و محجبین احمدی، دو تن از خبرنگاران زن، نیز از وضعیت دشوار خبرنگاری در افغانستان چنین میگویند:
روز به روز خبرنگاران تهدید میشن به مرگ و این خودش باعث از این میشه که روح و روان و فکر یک خبرنگار منفی بسازه و خدشه‌دار بسازه. زمانی که روح روان یک خبرنگار خدشه‌دار میشه، این خودش باز تاثیر خیلی منفی و ناگوار به روی کیفیت کار و کیفیت زندگیشون داره. اگر وضعیت همچی ادامه پیدا کنه، ما شاید این خود بودیم عمو دستاورد را که مدت 20 سال داشته، ما بسیار قربانیای ردی راست دادیم و اگر وضعیت همچه ادامه پیدا کنه، ما شاید آزادی بیانه که یک دستاوردی بسیار خوب بود شاید دیر از دست بدیم.
در همین حال نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید وضعیت بد امنیتی باعث بجا شدن بیش از 30 خبرنگار در کشور شده است و از این میان شماری هم کشور را ترک کردند. این نهاد میگوید سروی تازه آنان نشان میدهد که در یک سال گذشته با این که شمار رسانه ها در افغانستان افزایش یافته، اما تعداد کارمندان رسانه ای کاهش یافته است. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی این نهاد:
دولت ننگرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده. در هرات ما شاهد کمتر ظاهر شدن بانوان در رسانه ها هستیم. این نشان میده تعدادی از رسانه ها حتی کارمند بانو ندارند. در قندهار شاهد کاهش 90% بانوان هستیم در رسانه ها. در بلخ شاهد کاهش 20% بانوان هستیم. با توجه به خواهش خبرنگاران بانو در 4 شهر عمده افغانستان، ما شاهد افزایش 5% حضور بانوان در رسانه های کابل است.
آقای خلوتگر گفت با اینکه 17% خبرنگاران در افغانستان را خانمان تشکیل می‌دهد، اما از مجموع قربانیان رقم قربانیان خبرنگاران زن به 40% می‌رسد و این نشان می‌دهد که خبرنگاران زن بیشتر هدف حمله‌های حراس افغانانه قرار می‌گیرند. او گفت که در یک سال گذشته روی کرده حمله برسانه تغییر کرده و حالا بیشتر کارمندان رسانه‌ای به گونه انفرادی هدف قرار می‌گیرند. به گفته او نهادهای امنیتی نیز در برابر پرونده‌های قتل خبرنگاران توجه جدی ندارد و تلاش کردند تا به آنان برچسب زده و آن را خانوادگی جلوه دهد، اما حکومت می‌گوید که به همه پرونده‌های خبرنگاران رسیدگی شده است و شمار اندک در مرحله انکشاف قرار دارد. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخله:
قطعاً ادعایی که نهی کردم من رد میکنم، اداره و هر سنده که داره ما حاضر هستیم که او را بررسی کنیم. نهاد نهید جریان است که بعضی از قضایای اخلاقی بوده. ما به درخواست خود مرکز نهی تعداد از خبرنگارا ما جزئیات از جور همگانی نساخته را اگر خواسته باشن تمام اسناد شواهد وجود داره، ما میتونیم که به دسترس رسانه ها قرار بدیم.
آمارها نشان می‌دهد که در چند ماه اخیر 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای جانشان را از دست داده که 4 خانم نیز شامل آن است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از اعلام همه‌گیری ویروس کرونا یک سال گذشت. سازمان صحی جهان به تاریخ 11 مارچ 2020 ویروس کرونا را همه‌گیری جهانی اعلام کرده بود. در این گزارش هزار شمایون تأثیرات این ویروس را در سرتاسر جهان میشنوید.
درست یک سال قبل از امروز به تاریخ 11 مارچ سال 2020 میدادی، سازمان صحی جهان ویروس کرونا را که به سرعت در سرتاسر جهان در حال گسترش بود، همگیری جهانی اعلان کرد. اعلام همگیری ویروس کرونا 3 ماه بعد از آن صورت گرفت که جهان از اولین موارد ابتلا به این ویروس جدید در شهر ووهان در چین آگاه شد. این اعلام سازمان صحی جهان در سال گذشته جهان را تکان داد، اقتصاد را در سرتاسر جهان متوقف کرد و زندگی میلیاردها انسان را متاثر ساخت. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان صحی جهان، در آن زمان گفته بود که در روزها و هفته‌های آینده انتظار می‌رود که تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا و شمار مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای آسیب دیده بیشتر شود. اینک با گذشت یک سال به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، همگیری ویروس کرونا باعث آن شده تا حدود 2.6 میلیون تن در سطح جهان جانهایشان را از دست داده و 118 میلیون تن دیگر هم به آن مبتلا شوند، هرچند که تصور می شود هر دو رقم بسیار بیشتر از این باشد. در ایالات متحده آمریکا که بیشترین آسیب را از همگیری ویروس کرونا دیده، به اساس ارقام رسمی حدود 530 هزار تن در اثر ابتلا به کووید 19 جانهایشان را از دست داده و حداقل 29 میلیون تن دیگر هم به آن مبتلا شدند. اما از اول جنوری به این سو موارد ابتلا، مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و تعداد بیماران داخل بستر روزانه در ایالات متحده آمریکا به طور چشمگیر کاهش یافته، زیرا برنامه واکسین کرونا در این کشور به سرعت ادامه دارد.
5:30 به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروغ.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که شمار دیگر زندانیان افغان از ایران روز دوشنبه هفته آینده به افغانستان انتقال داده خواهند شد. پیش از این مقام‌های محلی ولایت هرات گفتند که دولت ایران 306 زندانی افغان را روز چهارشنبه در مرز اسلام قلعه به حکومت افغانستان سپرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ممنوعیت بر ترانه‌خوانی دانش آموزان دختر بالاتر از سن 12 سال واکنش نشان داده و گفته که حق آموزش، آزادی بیان و دسترسی به مهارت‌های هنری از حقوق اولیه و اساسی همه کودکان بدون تبعیض مبتنی بر سن و سال است. دست کم 5 معترض در شهرک میایینگ برما یا میانمار امروز کشته شدند. این را یک گواهی رویداد و رسانه‌های داخلی گفتند. برما از زمان کودتای نظامی به این طرف با آشوب روبرو است. نیروهای امنیتی بر چند آپارتمان در منسک پایتخت بلاروس شب هنگام هجوم برده و دهاتن را دستگیر کردند. این اقدام به دنبال سرکوب جاری معترضان صورت گرفته است. و مجلس سنای ایالات متحده مریک گارلند نامزد پیشنهادی رئیس جمهور جو بایدن را برای مقام لوسرندولی و وزارت عدلیه امریکا تایید کرد. او به روز چهارشنبه با 70 رأی موافق در مقابل 30 رأی مخالف تایید سنا را به دست آورد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جهان سپاس از امرویتون. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقوق اطفال نشر می شه. اما اکنون گزارش تفصیلی جالب داریم در رابطه به تخریب بت‌های بامیان. امروز 21 اوت مطابق 20 سال روز تخریب تاریخی ترین مجسمه های افغانستان است. 20 سال پیش بت‌های بودا پس از چندین روز ماین‌گذاری از سوی گروه طالبان تخریب شدند. این مجسمه ها با ارتفاع 55 متر و 35 متر از باستانی ترین پیکره های بودا در جهان به شمار می رفتند. در این گزارش همکارم از بامیان نگاه انداخته به 20 سال پیش و پیامدهای بعد از آن.
میرزا حسین 55 ساله یکی از شاهدان تراژدی بزرگ فرهنگی در جهان است. انفجار بودای بامیان توسط گروه طالبان. او میگوید طالبان او را در سال 2001 دستگیر و زندانی کردند.
در زمانی که طالبان اینجا در بامیان آمدن، ما اینا که آمدن باز مردم صاحب بامیان را ترک کردن، همه رفتن به هر طرف. باز ما همی کج گرفتیم این چوجه پوجه رفتیم طرف مثلا ششپول که فاطمستی میگه، در صاحب فاطمستی با چه را موندم. ما آمدم پس اینجا که یک ذره مواد خوراکا بگیرم از میشه فهانا پایین تر اینمی جی محصیر شد. طالبان مرا گرفت که چطور تو مثلا از گروه مخالفه، تو کنم جاسوسی، تو چی گپ داری؟
او روزهایی را به یاد می آورد که طالبان او و دیگر زندانیان را برای جاسازی مواد منفجره در پیکره های بودا مجبور کردند.
اینجا دامن زیر بودا پیش روی ما اینجا مابستی طالبا بود. باز مردم قرارگاه خوب بردن اینجا بنده کد رفتم که اینجا تقریبا 100 نفر دیگه اونجا است. باز اینا شروع کردن در شادیانه و تانگا را آوردن، توسط تانگایی بود مثلا می زدن. باز بعد از مثلا چی را آوردن، توبای تربورد آوردن. باز اینا تصمیم گرفتن که والا نمیشه ایره، باید به یک طرز تخریب کنیم. باز اینا رفتن مواد بمایی که از تیاره میندازه، بمایی کلان کلان. باز از این بمایی 20-21 داره بم آوردیم، مثلا چند نفر اسیر هم اسیرهایی که بودیم. باز این مواد رو گرفتن می آوردیم در مابین مغاره جای به جای میکنیم.
با به گفته میرزا حسین، طالبان زندانیان را با شکنجه وادار به کارگزاری مواد انفجاری در پیکره‌های بودا می‌کردند.
باز اینا کاری که کردن اولین انفجار کلانی که دمی بودی کلان شدن همی دو تا پایز را قطع کرد. باز دوباره اینا تا همین نتیجه رسیدن از پول خمری برما طلب کرد. باز اینا می آمدن ما مردم آدم رسمان همی جمع اسیرها را چون ما جمع مصرف استفاده کردیم ما خب ما یه جمع کشته بریم. باز ما را اونم اینجا از رسمان با این وقت از مغارا باز می آوردیم در فرق بود در فرق بود استاد می شدیم باز دو بازی رو برما می کردیم. باز در روزی یک مثلا انفجار دو انفجار تا روزی بوده که ما سه انفجار هم داشتیم.
میرزا حسین میگوید 25 روز طول کشید تا بودا کاملا فرو ریخت. او میگوید برای تخریب سریع و چگونگی جابجایی مواد منفجره در پیکره های بودا انجینیران خارجی طالبان را راهنمایی میکردند.
و این بود کلون به نام شامامه که مگه بازیر انجینرای تکنیکی آوردن از پاکستان بود، از عرب بود، از کجا بود. اینا باز اومدن اینجا توسط تکنیک باز تکنیک انجینری یا پیش رفتن. فقط اول مواد جابجایی میکنن دمیرش با سری اسیرا بوجی میکنن. بازیر در میاگ انفجار
از آن انفجارهای مهیب 20 سال می گذرد، اما رواقهای خالی سلسال و شهمامه برای میرزا حسین همچنان یادآور صحنه های فروریزی تندیس های بودا است.
زمانی که بودا آباد مثلا توریسم های خارجی می آمدن، گردشگرها از یاد دیدن میکردن، این بسیار یک منبع درآمد داشت. ما ایره در دست خود تخریب میکردیم و خیلی احساس ناراحتی هم داشتیم، ناامیدی هم داشتیم.
میرزا حسین از آن زمان تا کنون هر روز از پیش پیکره های بودا رفت آمد میکند و صحنه های دلخراشی را به یاد می آورد.
همون صحنه هایی که مثلا ما انفجار می دادیم یا صحنه هایی که انوال مرا قدمر می زد که تو چرا مواد نمی بری و در پشت ما داد که ما بردم در مثلا در سموچ انداختم. اون صحنه که یاد ما می حال یک احساس یک ویران های دیگه یک احساس ناامیدی یک ناراحتی می کرد.
زمین از خون کودک مست و رنگین، زمین از خون کودک مست و رنگین،
پیکره‌های بودا در حالی تخریب شد که تنها ارزش تاریخی و فرهنگی داشت. آنها از آغاز ورود اسلام به بامیان دیگر مورد پرستش نبودند و جایگاه مذهبی نداشتند. اما طالبان با استدلال مذهبی آن آثار تاریخی را ویران کردند. طالبان موجودیت اشیای دارای شکل انسانی یا حیوانی را ممنوع می دانستند. به همین دلیل به فرمان ملا عمر، رهبری این گروه، شورای رهبری، شورای علما و محکمه طالبان حکم تخریب نه تنها پیکره‌های بودا در بامیان، بلکه مجسمه‌های موزیم کابل و دیگر آثار تاریخی را نیز صادر کردند. طالبان پیکره‌های بودا را با وجود مخالفت گسترده بین المللی تخریب کردند. دبیر کل وقت سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو از سازمان کنفرانس اسلامی خواست که طالبان را متقاعد کند که دست از تخریب این آثار بردارند. کوفی انان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد هم با فرستادن نماینده ویژه خود به کابل و قندهار از رهبران طالبان خواست که دست از این تصمیم بردارند. همچنان پیروان آیین بودایی در کشورهای آسیایی دست به اعتراض زدند تا طالبان را منصرف کنند. اما طالبان به اعتراض‌های داخلی و بین المللی توجهی نکرده و در 21 حدود 1379 پیکره‌های 55 متری و 35 متری بودای بامیان را منفجر کردند. یونسکو تخریب این میراث کم نظیر فرهنگی جهان را قتل عام فرهنگی خواند. مولوی قلم الدین عضو پیشین گروه طالبان و وزیر امر به معروف و نهی از منکر وقت طالبان تخریب پیکره های بودا را کاری این گروه نمی داند. به گفته او سران گروه طالبان برای تخریب بودا هیچ حکم صادر نکرده بودند.
سمرد ما معلومات سیو دیکی دیچا حکم نسته.
تخریب بودای بامیان یک عمل احساساتی بوده. این صرف کار گروه جنگی بوده که در بامیان حضور داشته و کاملا یک عمل احساساتی بود. زمانی که طالبان کشمیری بودا را تخریب کردند از آنها تحقیق شد، اما فرقی که وجود دارد آن زمان شرایط جنگی بود.
یک تعداد طالبان بود.
این در حال است که دیگر مقام های رژیم طالبان به شمول وکیل احمد متوکل وزیر خارجه وقت این گروه اعتراف کرده اند که تخریب بودا کار خود طالبان بوده و به دستور شورای رهبری آنها انجام شده است. اما بودای بامیان تنها اثر باستانی با ارزشی نبود که طالبان ویران کردند. به گفته مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، طالبان بیش از 3000 اثر باستانی به شمول بودای بامیان را کاملا تخریب و نابود کردند. تندیس های بودا در بامیان در گذشته هم مورد تبعیض بودند، اما صدها سال سالم ماندند. علیرضا ابراهیم پژوهشگر مسائل فرهنگی میگوید
در سالهای 1689 هست توسط اورنگزیب از طریق از او پای بودا شکستانده میشه. خب شاید بیشتر از او توانمندی تکنولوژی و زمان بیشتر از او اجازه نمیداده که تخریبات صورت بگیره و یا بیشتر از او توجه نمیکرد. و تا اینکه در سالهای 1892 میلادی دوره عبدالرحمن صورت بودا یا چهره بودا چی میشه از بین برده میشه و تخریب میشه و تراشیده میشه. که عبدالرحمن در کنار در نسبت به بودا هم بسیار با جدیت برخورد کرد و هدف از او تخریب از این بودا بود. و
با این حال آقای ابراهیم تخریب آثار تاریخی افغانستان به دست گروه طالبان را تعارض این گروه در برابر میراث فرهنگی میداند.
خب اینا متوسل شدن به این عمل و خواستند که با تخریب بودا نشان بدن که اینا واقعا در صدد گسترش اسلام ناب و محمدی در افغانستان است.
آقای ابراهیم می افزاید که کشورهای حامی طالبان به ویژه پاکستان از نظر استراتژیکی و اقتصادی به این مسئله نگاه می کردند. به همین دلیل برای از بین بردن ظواهر تمدنی افغانستان طالبان را به تخریب این آثار تحریک کردند. تخریب آثار باستانی محدود به کارنامه گروه طالبان نیست، بلکه برخی گروه های تندروی دیگر از جمله دولت اسلامی معروف به داعش هم در سوریه و عراق دست به تخریب آثار تاریخی زدند. داعش تقریبا 1.5 دهه پس از تخریب بودا دست به ویرانی آثار تاریخی در شرق میانه زد. آیا داعش از طالبان الهام گرفته بود؟ به باور برخی پژوهشگران دلایل عمده تخریب آثار باستانی توسط داعش برداشت‌های افراط‌گرایانه از مقوله‌های اسلامی بوده و برای تثبیت فلسفه وجودشان دست به این کار زده‌اند. علی جوادی روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی در بامیان می‌گوید:
بله، تا داعش از طالبان تأثیر پذیرفته در تخریب آثار باستانی خاورمیانه. چرا؟ داعش می‌بینه که طالبان جنایت بشری بزرگی را مثل تخریب بودا رقم میزنن، اما از طرف جامعه جهانی با سکوت بدرقم میشن. با خواه ناخواه یک چنین پیامی نوعی دلاوری و جسارت و جرأت برای گروه های خشونت طلب خلق.
همزمان با 20 سالگرد تخریب تندس های بودا و مذاکرات صلح طالبان با حکومت، این گروه در اقدامی بی سابقه خواستار حفاظت آثار باستانی شده است. مولوی قلم‌الدین عضو ارشد پیشین گروه طالبان باور دارد که این گروه حالا خواستار حفظ ارزش‌ها مطابق به خواست‌های مردم افغانستان است.
در نشستی که در مسکو برگزار شده بود، هیئتی که از طالبان آمده بود، ما هم اشتراک داشتیم. دیدگاه طالبان در مورد نظام و بعضی ارزش‌های دیگر حالا مثبت است.
با این حال هنوز هم برخی از اعضای طالبان تخریب بودای بامیان را توجیه مذهبی می کنند. ملا آقا جان آخوند عضو پیشین گروه طالبان می گوید:
شریعت خدا و ایشده ختم کی.
شریعت این را می گوید که بودا باید تخریب شود.
او که چی ردی سجده نورد که تاریخی اثر.
چرا بامیان برای ساختن مجسمه های عظیم بودا انتخاب شد؟ پژوهشگران میگویند بامیان در گذشته به نام بامکان نیز یاد شده است و در مسیر یکی از شاخه های مهم راه ابریشم قرار داشت. این راه حوزه های مهم تمدنی مثل ایران، هند، چین و آسیای میانه را با هم وصل میکرد و یکی از مراکز مهم فرهنگی پیوند دهنده شرق و غرب بود. مجسمه های سلسال و شهمامه در آن دوران نقش مهمی در تأمین روابط فرهنگی میان این حوزه های تمدنی داشت. نورالدین علوی استاد جامعه شناسی میگوید:
جاده ابریشم هرچند مسیر تجارت کالاهای بسیار مهم بوده، مثل پارچه های ابریشمی، الیاژ مس، آهن، سنگ آهن، کاغذ، چینی باب، ابزار جنگی و غیره، و نقل و انتقال و تجارت ای کالاها قلمروهای مختلف تمدنی را نه تنها به لحاظ اقتصادی به هم وصل میکرد، فرهنگ و هنر را بین قلمروهای مشرق زمین و مغرب زمین امکان پذیر میساخت. در این ساحه، در این عرصه، بامیان نقش بسیار بسیار اساسی داشت.
جغرافیای طبیعی و محیط بامیان هر بازدید کننده را به آرامش و تفکر فرا میخواند. مورخان به این باورند که نخست مجسمه 35 متری و سپس مجسمه 55 متری و مغاره ها و نیایشگاه های اطراف آن ساخته شدند. آنها می گویند مجسمه شهمامه در قرن اول میلادی در طول نیم قرن در دوران کنیشکای بزرگ و مجسمه سلسال از قرن دوم تا پنجم میلادی در زمان دیگر فرمان روایان کوشانی ساخته شد. به گفته آقای ابراهیم، در ساخت این تندیس ها و نیایشگاه های اطراف آن هنر و فرهنگ بودایی و یونانی به کار رفته است.
یا در دورانی که بودیزم در افغانستان به خصوص در بامیان در حال رشد و انکشاف بود، یک هنر یونانی باختری یکی از هنرهای بسیار غالب سطح منطقه ما محاسبه میشد. خب اثرپذیری از این هنرها ما فکر میکنیم که شدیداً در آفرینش های هنری ما در اینجا چیست متصور هست و متبلور هست.
هوان سانگ، زائر چینی که در سال 614 میلادی به بامیان سفر کرد، به قول او بامیان در آن زمان در اوج شکوه بوده است. مغاره های سیاه کنونی در آن زمان محل نیایش و آموزش راهبان بودایی بوده اند. این مغاره کلانی که پوشیده از دود است در کنار شهمامه قرار داره. مجسمه های زیادی در دل کوه در داخل مغاره طراحی شده که گفته میشه محل عبادت و زهد و آموزش بودایی ها بوده. به گفته آقای ابراهیم، بیشترین ثروت و مواد کمیاب در قسمت تزئین بودا و نیایشگاه ها به کار رفته است. تندیس هایی که روزگاری با جواهر گرانبها آراسته بودند، امروز بیانگر داستان های تکان دهنده تاریخی هستند. این سوتر مغاره دیده میشه که بیشتر نقاشی هایش با کدام وسیله کنده شده و هنوز در سقفش نقاشی ها و طرح های بودا با رنگ های سرخ و آبی و سبز به چشم میخوره. با این حال در افغانستان تقاضاهای بسیاری برای بازسازی تندیس های بودا بلند شده است. به باور علیرضا مشفق، استاد باستان شناسی در بامیان، بازسازی این تندیس ها اهمیت فرهنگی و اقتصادی دارد.
ساخت از به لحاظ توریستی برای افغانستان حکومت محلی بامیان مؤثر باشه، به لحاظ اقتصادی از جنبه توریستی در نظر بگیریم، چون اگر ما بسازیم ممکن توریست بیشتر در بامیان مازیدره.
باستانشناسان ژاپنی، فرانسوی، افغان و کارشناسان یونسکو بارها بر بازسازی دست کم یکی از تندیس‌های بودا تأکید کرده اند. در سال 1395 در 13 نشست کارشناسان جهانی در امور حفاظت از میراث‌های جهانی بامیان تصمیم نهایی برای بازسازی تندیس شهمامه گرفته شد. با این حال با گذشت دو دهه از تخریب تندیس‌های بودا در بامیان، رواق‌های این تندیس‌ها همچنان خالی هستند. مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در تلاش حفظ تیکه‌پارچه‌های این تندیس‌ها هستند. عبدالمنان شیوای شرق، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید:
برنامه‌هایی که وزارت اطلاعات و فرهنگ به سال 1400 روی دست دارند، یکی بازسازی این رواق بوتی کلان هست، بحث دیگری است که پناهگاه یا امو چتری برای نگهداری تیکه ها یا پارچه های فرو ریخته پیکره های بودا را. ما یک بار دیگر مورد بازنگری قرار می‌دهیم، به صورت مهندسی و تکنیکی شیارا جاگذاری می‌کنیم که کدام مشکلی پیش نیاید.
این در حالی است که تعدادی از تیکه و پارچه های فرو ریخته تندیس های بودا همینجا در پیش رواق های خالی در زیر آهن چادر نگهداری میشه و تعداد آنها در فضای باز در زیر برف و باران و آفتاب قرار دارد. بامیان هنوز هم آرامش و سکوت دوره بودا را دارد. گویا بودا هنوز در اینجا نفس میکشد و به فکر عمیق فرو رفته است. گویا همچون شاهد تاریخ، حوادث دلخراشی که در درازای قرنها بر سر او و شهرش آمده را مرور می کند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل، سلام. امید خوش و سرحال باشید. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث میکنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت‌های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چی نوع یک نام را انتخاب کنیم؟ نام چی نقشی در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم میکنیم و بعد از آن این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث میگیریم. که در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام بامعنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است میگوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
ما سه فرزند دارم. ام نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در یک فامیل روشن فکر به دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم. یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مانده و در اون زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو همه گیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونیم که انتخاب کنین. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است، نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم نصرت عمر است و نامش به اساس یک نام انتخاب کردیم که یعنی نظر همه گیده او بود ولی از نام خود زیاد خوش هستن.
محمد عاصم متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و بامعنا را انتخاب کنند. وای میگوید که بعضی از دوستان و همسنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشه که همرنگ جامعه باشد، در مو جامعه بچد ختم اونا. نام خود ماسم از زمانی که یک دو سال پیش یک سریال بود به نام گلسیا در تلویزیون طولو نشر می شد، باز همون یک بچه معیوب بود، عاصم نام داشت. زمانی که من صنف رفتم مکتب می رفتم باز بچه ها خنده می کردن، می گفت عاصم معیوب در سریال که کار کردی، باز همون حرکت های معیوبی را می کردن، دست خدا همون حرکت ها را می کردن. به اونا پیام می است که باید خنده نکنن، چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان، اینا به دست خود آدم نیست. انتخاب نام به دست خانواده است که باید یک نام صحیح اسلامی همرنگ جامعه را انتخاب کنه، ولی اگر انتخاب نکردن باز اون مشکل خود شخص نمی باشه، باید خنده نکنن.
محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل اسلامی از دید دین اسلام این موضوع را توضیح نموده بر رادیو آزادی گفت:
پدر و مادر 100% مکلف است که در نامگذاری اولاد خود جدا توجه کنه، مطابق شریعت اسلام، مطابق خواست جامعه اسلامی باید یک نام را سر اولاد خود باند تا ای که در آینده باعث سعادت، سربلندی، پیشرفت و خود را بلند احساس کردن در جامعه شونه، ای که خدای نخواسته باعث حقارت، باعث پسماندگی، باعث خود را کم احساس کردن در جامعه، باعث ازیان نشه. قسم نام های را بگذارن که هم با شریعت مطابقت داشته باشه و هم در جامعه باعث سربلندی اولاد شود.
با باور دکتر لیلما ساویز عمر، در انتخاب نام نباید در بین فامیل ها کشمکش به میان بیاید و هیچ کس از اعضای فامیل کوشش نکند که نام مورد نظر خود را بالای دیگران بقبولاند.
حال ما در محیط زندگی میکنیم که زیاد مردم ما تحت تاثیر انحنات و رواجای گپا هستن. مثلا خسر خانواده یا پدر خانواده خود اقدار مالک از اون جای فکر میکنه که در خانه ما زندگی میکنی باید نامش همه بانم در گوشش ما آزان بتم، صلاحیت همه چیز همه داشته باشم. ای گپ غلط است. اصلا نام را سر طفلای خود بانن که داینده و از او رنج نبره. مثلا حال کسای است که حتی نام خود تغییر دادن و پدر کلان نامش مانده یا مادر کلان به دل خود، وقتی که بچه کلان میشه در مکتب مثلا نور میگن که این نام خراب سر تو مانده و این نام چرا ماندی، او مجبور میشه که هر روز رنج ببره. من نظر میتم که امی والدین باید با تفاهم هم یک نام را سر اولاد خود بانند که او نام شایستش باشه و سبا از او نام یعنی او رنج نبره و نامش نماینگر شخصیتشان باشن، نامایی را که مثلا معنا نداره او نام را نمانند.
نام ها باساب دهنده فرهنگ های گوناگونن که از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای دادن. انتخاب نام مناسب برای فرزندان از سوی والدین اولین قدم اظهار محبت آنها به فرزندانشان تلقی می شود. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، به بحث می گیریم.
از لحاظ روانی نام چقدر تاثیرگذار است سر زندگی فرد؟
چندین مورد با نام رابطه داره. اولین موردی که با نام رابطه داره ذهن است. یعنی کودک هر قدر که نامش زیبا باشه، هر قدر که نامش تحریک کننده و ترغیب کننده باشه، به اندازه به نفع کودک است. مثلا اگر شما نام بچه خود را زکی بمانین، واضح و آشکار است که بچه تان زکی میشه، یعنی ذهنش باز میشه، خوب میشه. یک، یعنی بین نام و ذهن کودک رابطه است، یا در کل بین نام و ذهن. هر قدر که نام مقبول باشه، زیبا باشه، با مفهوم باشه، عمیق باشه، ژرف باشه، گرنگ باشه و بار خوب داشته باشه. بار، هر لفظ ادبی بار داره. مثلا شما برای کسی میگین که کثیف، شما برای کسی میگین که عالی جناب، هر دو حس میتبرش برای فرد. شما اما آدم کثیف
از لحاظ روانی
بدون شک، یعنی شما اینجا میبینین که جمله یا نام بار داره، هر نام بار انتقال میده، این بار مثبت هم است منفی هم. دوم از نظر عاطفی است، یعنی هر نام رابطه عمیق بین نام و عواطف فرد است. مثلا اگر یک کسی باشه که نامش مثلا باشه که او جان داشته باشه داخلش، مثلا
فرید جان
یا مثلا شیما جان یا مثلا عایشه جان یا مثلا ای میتونه که امی بعض نام ها طوری است که خود به خود پسوند جان میگیره یا خود به خود پسوند خان میگیره. مثلا امان الله مجبور برش بگوی خان، این طور چیزه ای که پسوندش جان کتش مقبول بخانه. اینجاست که اینمی عواطف لینک پیدا میکنه، یعنی عاطفه پیدا میشه بین نام و فرد و نام و اینا، و از نظر عاطفی سرش تاثیر خوب داره.
در بعض خانواده ها وقتی که طفل به دنیا میآید، سر انتخاب نامش بعض وقتا نزاع ها و مشکلات پیش میآید. مثلا پدر کلان یک فکر داره، پدر دیگه فکر داره، مادر دیگه فکر داره، خوشو دیگه فکر داره. برای همچه خانواده ها که برای اطفال خود نام انتخاب کنه، کدام شیوار استفاده کنه؟
اولین مورد خویی است که نام گذاشتن حق پدر و مادر است و حق کودک است که پدر و مادر باید اجرا کنه. یک. دو، اگر احیانا بین پدر کلان، مادر کلان، پدر و مادر و بقیه بستگان و آشنایان و دوستان و اطرافیان نظامت، اینجاست که نمیزا رو کنن بگیره، هیچ کس مداخله نکنه، حتی پدرم ایره بگذاره به کسی که دهی یوزه کمی میفهمن. مثلا دهی یوزه من تصور میکنم دو فرد بسیار خوب و مفید که میتونه کمک بکنه ما را، یکی کسی است که از تاریخ، ادبیات، فرهنگ و رسوم و عنانات افغانستان برد باشه. این آدم اگر استاد ادبیات باشه، یک شاعر باشه، یک نویسنده باشه، بسیار خوب است نظر به پدر کلان. یک. دومی که اگر روانشناس باشه، اگر با روانشناس صحبت کنیم میتونه بسیار کمک کنه. ما آرزو داریم که این نزاها با مراجعه و ارجاع به یک کس دیگه ختم شود. اما میام سر تاثیرش. ما سر تاثیر زینش گفتیم، تاثیرش عاطفیش هم گفتیم، یک تاثیر کلان تاثیر اجتماعی است. یعنی نام و روابط اجتماعی، نام و ارتباطات اجتماعی کاملا با هم ربط داره. یعنی زمانی که نام شما چنگیز باشه یا یک کس دیگه که در تاریخ جنگ کرده، ترور کرده، جنجال برپا انداخته، شما عزیز که شما یک آدم میشین با روحیات چنگیزی، یک قاتل، یک کسی که مثل چنگیز خواد اندیشیدین، اینا است که اینا رابط اجتماعی اینمی افراد با افراد دیگه مختل میشن. یعنی یک تأثیر عجیب را ارتباطی داره، یعنی رابطه نام با مسائل اجتماعی هم فوق العاده جدی و عمیق است. یک مورد دیگه مسائل جسمی است. یعنی زمانی که شما برای کسی مثلا زمره نام میمانین، زمره یا مثلا سرتور، اینا میتونه که چی عواقب مطور، مثلا آدمی که شما نامش از مرای میمانین شاید مطور مثل شیر و ریگان حرکت ها و کارهای شیری بکنه. شما مثلا به کسی نام میمانین سنگری، مثلا قلابی، شما عزیز که چی بخواید بکنین بودم. نامایی است که میتونه از نظر جسمی تاثیر بگذاره سر شما، یعنی شما رو واداره. مثلا کسی که شما نامش میمانین یک ورزشکار نامش هستش میمانین، یک مثلا علی کلی نقری ما یک کسی بود از ریشخندی برش انجینر میگفت، از ریشخندی و پسخند و مسخرگی، و واقعا انجینر شد بالاخره.
در قسمت ترویج فرهنگ مملکت، در قسمت دانشمندایی که ما در گذشته داشتیم، در این قسمت چقدر نقش داره؟
ما آرزو داریم که ما پناه ببریم و یک نگاه بکنیم به فرهنگ خود و به انانات خود و از انانات و فرهنگ و متون خود خما بریم و نام ها را برگزینیم و این نام ها را بر اولاده خود بمانیم و اینا میتونه خیلی کمک کنه. مثلا من یک دوستم است، نام بچهش سجاوند است. سجاوند یک منطقه بسیار تاریخی در لوگر است. ما باور داریم زمانی که این پسر یا این کودک بزرگ میشه، در مورد نامش فکر میکنه، منطقش به یادش میاد، حس تعلقش نسبت به وطنش زیاد میشه. ما میتونیم که با نامای خوب مقبول فرهنگ خودم حفظ بکنیم و با قاید خودم ارج و احترام بگذاریم.
خیلی ممنون استاد،
سلامت باشید.